تشکر از توجه صمیمانه و گرم شما.
برنامه رهاورده که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالبی یک تحقیق توجه بفرمایید که مغز زنان در برابر پیری مقاومتر از مغز مردانه. محققان دانشگاه واشنگتن متوجه شدند که مغز زنان در مقایسه با مغز مردان با سرعت کمتری پیر میشه. به گزارشی از پایگاه خبری ساینس دیلی، به طور متوسط مغز خانم‌ها حدود 3 سال جوانتر از مغز مردان همسن اونهاست. در بین زنان و مردان همسن معمولاً زنان در آزمایشات شناختی امتیازات بالاتری رو به دست میارن و نتایج این تحقیقات میتونه امتیاز بالاتر زنان رو توجیه کنه. محققان تغییرات ساختاری و عملکردی مغز افراد رو با افزایش سن اونها مورد مشاهده و ردگیری قرار دادن. یکی از این تغییرات نحوه استفاده مغز از قند و اکسیژن برای تأمین انرژی مورد نیاز خودشه. مغز برای تأمین انرژی خودش نیازمند گلوکوز و اکسیژنه و مقادیر زیادی از این مواد رو مصرف میکنه. با افزایش سن، نحوه استفاده از گلوکوز و اکسیژن و همچنین بخشهایی از مغز که بیشترین میزان استفاده از این مواد رو دارن دستخوش تغییر میشه. محققان با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری تونستن تغییرات این الگوی متابولیک رو شناسایی کنن. به خاطر همین مغز 205 داوطلب 282 ساله رو اسکن کردن تا جریان اکسیژن و قند رو داخل مغز اونها ردگیری کنن. بعد از اون این اطلاعات رو در اختیار نرم افزار قرار دادن. نتایج به دست اومده از این بررسی ها نشون میده در بین مردان و زنان همسن از منظر الگوی متابولیسم مغز زنان کمی جوانتر از مغز مردانه. در واقع بر اساس نتایج به دست اومده از نرم افزار به طور متوسط مغز زنان 3.8 سال جوانتر از سن واقعی اونهاست. همچنین مغز مردان به طور متوسط 2.4 سال پیرتر از سن واقعی اونهاست. به گفته محققان جوانی و پیری مغز زنان و مردان نسبت به سن طبیعی اونها از سن 20 سالگی قابل تشخیصه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا بشیم. این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه باش مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیاز هامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، ارتباط علم میکروبیولوژی با مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی هستش. در این برنامه به زبان خیلی ساده توضیح میدیم که چطور با استفاده از مهندسی ژنتیک و میکروارگانیسم‌ها که کماکان اشاره میکنم منظور همون موجودات زنده بسیار ریز هستند، به ویژه باکتری‌ها، فراورده و داروهایی تولید میکنیم که مورد نیاز بشر هستند. از جمله این فرآورده ها و داروها میتونیم به انسولین اشاره کنیم. اما ممکنه این سوال در ذهن شنوندگان عزیز پیش بیاد که یک باکتری که یک موجود تکسلولی بسیار ریز و محدود هستش چطور ممکنه چنین فرآورده و داروهایی رو تولید کنه؟ باکتری ها در واقع کارخانه های کوچیک اما مجهزی هستند که قابلیت های زیادی برای تولید محصولات مفید و مورد نیاز دارند. اما با توجه به اینکه اکثر افراد وقتی اسم باکتری ها میاد به یاد جنبه منفی و بیماریزایی این میکروارگانیسم ها میافتند، لازم ذکر کنیم باکتری هایی که در مهندسی ژنتیک جهت تولید محصولات خاص استفاده میشن، اول از همه و مهمتر از همه مواردی که ذکر خواهیم کرد اینه که بیماریزا نباشن و افرادی که در حال کار با باکتری های مورد نظر هستن دچار بیماری و عفونت نشن و کاملا مسمون بمونن. از ویژگی‌های دیگه‌ای که میتونیم ذکر کنیم اینه که باکتری مورد نظر توانایی تکثیر بالایی داشته باشه و به شرایط خیلی ویژه‌ای که منجر به صرف هزینه‌های بالا باشه نیاز نداشته باشه. باکتری که امروزه در علم مهندسی ژنتیک جایگاه ویژه‌ای داره باکتری اشرش یا کالای هستش. اما چطور داروی هورمونی نظیر انسولین توسط باکتری اشرش یا کالای تولید میشه؟ خب خیلی مهم و واضح هستش که این ماده به طور طبیعی توسط باکتری تولید نمیشه. اما چطور میشه که امروز انسولین رو از این باکتری استخراج و خالص سازی میکنیم و در دسترس افراد قرار میدیم؟ انسولین امروزه به عنوان نخستین محصول درمانی تایید شده جهت استفاده در انسان هستش. ابتدا برای تولید انسولین بعد ژن تولید کننده انسولین رو از ژنوم انسان خارج کنن و ژن مربوطه رو وارد یک وکتور یا حامل مناسب کنن که بتونه وارد سلول باکتری بشه. وقتی که حامل حاوی ژن مورد نظر که منظور ژن تولید کننده انسولین هستش وارد سلول باکتری شد، همزمان با تقسیم سلول باکتریایی و تکثیر ژنوم تکثیر شده و نسخه های ژنی فراوانی رو از محصول مورد نظر تولید کرده که در نهایت با طی مراحل رونویسی و ترجمه پروتئین مورد نظر که در اینجا هورمون انسولین هستش تولید میشه. یکی دیگر از محصولاتی که با تلفیق علم میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک تولید میشه، هورمون رشد هستش. در گذشته هورمون رشد رو از هیپوفیز اجساد خارج میکردن که علاوه بر محدود بودن و گرانی قیمت، ایجاد سندروم های مختلفی میکرد که در افراد منجر به اختلال حواس و حتی مرگ میشد. اما امروزه با استفاده از علم میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک این محصول تولید میشه و بدون هیچ گونه عوارضی در افراد قابل استفاده هستش. با آرزوی پیروزی و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره روز جهانی برای دانه‌های خوشمزه و مقویه. دهم فوریه یا همون 21 بهمن ماه به عنوان روز جهانی حبوبات برای اولین بار در سال 2019 میلادی در تقویم سازمان ملل ثبت شده. روزی برای ترویج مصرف دانه‌هایی که علاوه بر ارزش غذایی تأثیر مطلوب بر محیط زیست هم دارن. مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به آثار مطلوب منابع پروتئین گیاهی از جمله برای محیط زیست، مصرف این دانه‌های خوراکی رو به عنوان یک منبع جایگزین پروتئین حیوانی تشویق می‌کنه. این مجمع در تلاش برای جهانی کردن اقداماتی که در سال 2016 میلادی به عنوان سال بین‌المللی حبوبات انجام گرفت، روز جهانی حبوبات رو تعیین کرده. حبوبات متشکل از دانه‌های خوراکی خانواده بنشن از جمله انواع عدس، لوبیا، نخود و نخود فرنگی هستند. همه این دانه‌ها حاوی مقادیر زیادی پروتئینن و باید در یک رژیم غذایی گیاهی مصرف بشن تا پروتئین مورد نیاز روزانه رو تأمین کنن. همچنین این دانه‌ها منبع غنی از فیبر، منیزیم، پتاسیم، فسفر، اسیدهای آمینه، آهن و روی به حساب میان. مقادیر زیاد آهن در این دانه‌های خوراکی اثر مطلوبی بر سلامت زنان در سنین باروری داره. محیط زیست هم از کشت دانه‌های حبوبات منتفع میشه. این گیاهان قابلیت عجیبی در تثبیت نیتروژن اتمسفر در خاک دارن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره زنان و بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیسته. پروژه بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست در ساختمان اولین کارگاه از سلسله کارگاه‌های آموزشی آگاه بخشی خودش رو برای زنان شاغل برگزار کرده. این کارگاه‌ها با هدف ارتقای آگاهی و توانمندسازی زنان شاغل در ادارات و سازمان‌های مختلف در زمینه اهمیت انرژی و حفظ اون برنامه‌ریزی و اجرا شده. علت انتخاب این گروه از بین مخاطبان اثرگذار و تأثیرپذیر در خصوص مبحث انرژی اینه که زنان با بهره‌گیری از نقش‌های مختلفی که در جامعه دارن میتونن که خیلی تأثیرگذار باشن و حتی دامنه این تأثیرگذاری خیلی گسترده‌تر میشه. زنان شاغل در جایگاه شغلی خودشون نقش پررنگتری خواهند داشت و بعد از اون با اتمام ساعت کاری نقش جدید خودشون رو در خانه بازی میکنن. به خاطر همین با بهره‌گیری از زنان آگاه و توانمند میشه جامعه بسیار وسیع‌تری رو آموزش داد و آگاه کرد. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که تولید رگ مصنوعی در مشهد مراحل آزمایشی رو طی میکنه. پزشک فوق تخصص جراحی عروق و ترومای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته که پروژه تولید رگ مصنوعی که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حال اجراست الان مراحل آزمایشی خودش رو در مشهد طی میکنه. هدف از تولید رگ ساخت یه لوله شبیه رگ نیست، بلکه تولید موادیه که در نهایت با کاربرد بالینی بشه به عنوان جایگزین نمونه‌های خارجی از اون استفاده کرد. مطالعات فیزیکی تولید و ساخت رگ‌های مصنوعی الان به اتمام رسیده و مطالعات بالینی اون بر روی موش و گوسفند انجام شده و بعد از اون اجرای این مراحل بر روی انسان مورد آزمایش قرار می‌گیره.
به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با روزی روزی خوش برای شما. خدای مهربان یار و نگهدارتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
وقت شما شنوندگان محترم و عزیز به خیر باشه. عقربه‌های ساعت استودیوی رادیو ایران ساعت 11:44 دقیقه رو نشون میدند. امیدوار هستیم که گذر این لحظه ها توأم باشه با رضایت خاطر و موفقیت خاطر شما بزرگواران. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم و من و همکارانم در پخش رادیو ایران به خودمون میبالیم. شنونده ادامه برنامه ها از این موج رادیویی باشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که سرنوشت انسانها رو به تدبیر خود اونها رقم میزنه. احترام و ارادت خدمت همه شما عزیزان عرض سلام داریم و فرصتی از آن گاهی امروز رو با شما شریک میشیم. در این لحظات از خدای بزرگ میخواییم که به همه ما تنی سالم، دلی آرام، لبخندی همیشگی، رضایت از زندگی و دلخوشی به شادی های واقعی رو هدیه کنه، که اگر اینطور باشه دنیا و آخرت برامون گلستون. ناگفته پیداست که رسیدن به همه چیزهای خوب نه تصادفی و اتفاقی که به دست آوردنیه و داشتنش هم ممکن نیست جز در سایه تأمل، تدبیر و داشتن راه و روشی مناسب در زندگی. به دست آوردن خوبی ها خیالی نیست و قبل از ما خیلی ها تجربهش کردن. خیلی ها که وقتی تو زندگیشون دقیق میشیم میبینیم که با قراری خدایی زندگی کردند. کسانی که در بین مردم زمان خودشون در زمره بزرگانند. بزرگانی که رسیدن به اونها و شبیه اونها شدن اصلا سخت نیست، اگر بخوایم و اگر در سیره اونها دقیق بشیم. امروز با هم میخوایم از تأثیر افکار و تأمل و تدبیر در زندگی و سرنوشتمون صحبت کنیم، از چیزی که شاید برای بعضی ها حرف و واژه و لفظ باشه اما در حقیقت اصل و اساس یک زندگی است. حتما دور و بر خودمون آدمایی رو دیدیم که به خاطر نداشتن تدبیر در زندگی گرفتارن، یا در دخل و خرجشون دچار مشکلن، یا در برخورد با همسر و فرزندانشون، یا در برخورد با مردم، یا وقتی در مشکلات دقیق میشیم میبینیم که جای لحظه تأمل و تدبیر در زندگی اونها خالی است. به نظر شما تدبیر در زندگی یعنی چی؟ تأثیر افکار در زندگی ما چیست؟ اصلا چقدر به سرنوشت و تقدیر اعتقاد دارید و تعریفتون از سرنوشت چیست؟ در قرآن کریم آمده است که الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، خدا حال و روز هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه اونها خودشون تغییری در خودشون ایجاد کنند. سوال ما از شما اینه که چقدر به سرنوشت و تقدیر اعتقاد داری؟ تعریفتون از سرنوشت و تقدیر چیه؟ تدبیر در زندگی از نظر شما معنیش چیست و تأثیر افکار در زندگی ما؟ 220-486-220-5009 تلفن‌های ما، 3900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
ما به او در تمام امور محتاجیم، اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن الی الحی الی العظیم الی الساقی الی الشافی الی المذل الی الهادی، اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم، مردم میدونید کی هستی؟ سوال من کیستم؟ خدا جواب میده. تو کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داره. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
همراه برنامه به افق آفتاب هستید. ساعت 11:53 دقیقه است و با موضوع سرنوشت و تقدیر در خدمت شما این و تأثیری که تدبیر ما در زندگی ما داره و افکار ما زندگی ما رو چطور میسازه، میخوایم از نظر شما بپرسیم اصلا تعریفتون از سرنوشت و تقدیر چیست؟ چه تدبیری در زندگی میشه کرد که زندگی بهتری داشت؟ نوشتن آقای عبدالله حسین پور از کرج: سلام، تدبیر و تفکر و آینده نگری باعث میشه انسان راه راست رو پیش بگیره و زندگی راحتی داشته باشه، برعکس این موارد باعث سختی زندگی و سقوط آدمی است. ممنون از عبدالله حسین پور از کرج. شما هم همراه ما باشید و بگید که تدبیر در زندگی اصلا یعنی چی، تأثیر افکار در زندگی چیست و اعتقاد شما به سرنوشت و تقدیر چه شکلیه. 220-486-220-5009 تلفن های ماست، 3900 سامانه پیامکی ما. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله فرمودند هیچ عقلی همانند تدبیر نیست. و همچنین امام علی علیه السلام در اواخر عمر شریفشان در وصیت به فرزندان خود چنین فرمود: شما دو پسرم را و تمام فرزندانم و اهلم و کسانی که این وصیت نامه به آنها میرسد را به رعایت تقوای الهی و نظم در امور زندگی وصیت میکنم. مطمئنا قرار گرفتن نظم بعد از تقوا نشونه ای برای اهمیت و تأثیر او در زندگی های ماست. اون حضرت در روایت دیگری در این باره فرمود: مؤمن باید شبان روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، زمانی برای تأمین هزینه زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذتهایی که حلال و مایه زیبایی است. بخشی از تدبیر امام علی علیه السلام رو و سفارش ایشون رو براتون خوندم. میخوام ببینیم تدبیر شما در زندگی چیست برای اینکه تقدیر بهتری انشالله برای ما رقم بخوره. گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام امین کثیری عزیز که روی خط هستن. سلام به شما آقای کثیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران بزرگوارتون و شنوندگان عزیز و همراه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. میخوایم در مورد تدبیر در زندگی صحبت کنیم. پیش از اون چیزی که هست در مورد سرنوشت، خیلی‌ها میگن سرنوشت من اصلا از این اول همین بوده، آقا من اینجوری به دنیا آمدم، بختم این شکلیه. حتی در ادبیاتمون آمده: گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد. بعد وامیدیم به قول معروف رها میکنیم ماجرا رو و میگیم خوب و بد من بسته به سرنوشت و تقدیر منه. تقدیر فرقش با تدبیر چیه؟ آیا میتونیم بگیم مثلا تدبیر زندگی این دنیای من تقدیر اون دنیای من رقم میزنه، یا تقدیری که در این زندگی دامن منو گرفته حاصل چه اتفاقیه؟
بله، عرض بکنم که ببینید، ما در زندگی دنیا بین جبر و اختیار قرار گرفتیم. از حضرت سوال کردن که خلاصه ما مجبوریم یا مختاریم مطلق؟ حضرت فرمودن امرون بین الامرین، نه ما مطلق مختاریم، یعنی مطلق عرض بکنم مختار مطلق هستیم که همه چیز به دست ما باشه، نه از اون طرف مجبور مطلقیم که هیچ اختیار نداشته باشیم. یه چیزی بین ایناست. اتفاقا خودمونم همینو تجربه کردیم. خودمونم تو زندگی که نگاه میکنیم میبینیم یه جاهایی کوتاهی کردیم، ممکنه یه جاهایی اگر یه جوری عمل می‌کردیم نتایج بهتری می‌گرفتیم. یه وقتایی هم ببینیم نه، ما هر چی که به ذهنمون می‌رسیده درست عمل کردیم، ولی خب جریان به سمت دیگه ای رفته. تدبیر و تقدیر، عرض بکنم که حضرت می‌فرمایند العبد یدبر و الله یقدر. یه بخشایی از زندگی، از تقدیرات ما برمیگرده به تدبیری که ما انجام میدیم، برمیگرده به کاری که میکنیم، برمیگرده به برنامه ریزی که داریم.
آها، یعنی تدبیر امروز من تقدیر فردای من رو رقم میزنه.
بله، برمیگرده به انتخاب مسیر. ما الان از چند تا مسیر میتونیم به یه جایی بریم. این که کدوم مسیر رو انتخاب بکنیم ما مختاریم. انتخاب میکنیم مثلا از فلان جاده بریم، از فلان مسیر بریم. اما دیگه در طول اون جاده ممکنه یه اتفاقاتی بیفته که دیگه جزء عرض بکنم اختیارات من نیستش، جز خواص اون مسیره، جز خاصیت ها و تقدیرات در حقیقت اون مسیره. اصل مسیر رو من خودم انتخاب میکنم، اما اینکه توی اون مسیر به یه منظره سرسبزی برسم یا اینکه برسم به دره، برسم به کجا برسم، اینا رو باید قبلش حساب و کتاب بکنم، قبل از اینکه اصل مسیر رو انتخاب بکنم. به خاطر همین وقتی ما تدبیر میکنیم، بعد خداوند متعال در راستای اون تدبیر ما، در راستای اون حرکت ما، در راستای اون انتخاب مسیر ما، یه مقدراتی رو سر راهمون قرار میده.
بله.
که یه وقتایی ممکنه دیگه ما نتونیم از اون مقدرات فرار بکنیم، یه وقتایی ممکنه که ما نتونیم مسیر رو برگردیم. لذا خیلی باید انسان در تدبیر و امورش حساس باشه، در تصمیم گیری هاش دقت بکنه و عرض بکنم که قدرها رو بدونه که با تدبیر خودش اینها رو برای آینده رقم میزنه. یه وقتایی ما در قدر گیر میکنیم، خلاصه به جبر گرفتار میشیم، بعد فکر میکنیم که نه، در صورتی که ما خودمون بودیم که با پای خودمون اومدیم پای این مسیر، ما خودمون بودیم که خودمون رو به اینجا رسوندیم، حالا دیگه اختیاری نداریم، حالا دیگه نمیتونیم کاریش بکنیم. کسی میمونه که آمده لبه یه بلندی، پریده رو به پایین، حالا میبینه که داره سقوط میکنه، اما دیگه میخواد برگرده، نمیتونه.
راه چیه؟ آیا باید نشست؟